کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 84.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
ترجمه آیه. آیه 34. مردان کارگزاران و تدبیر کنندگان زندگی زنانند، به خاطر آنکه خدا مردان را از جهت توان جسمی و تحمل مشکلات و قدرت روحی و فکری بر زنان برتری داده و به خاطر آنکه مردان از اموالشان هزینه زندگی زنان را به عنوان حقی واجب می پردازند، پس زنان شایسته و درستکار با رعایت قوانین حق فرمانبردار و مطیع شوهرند و در برابر حقوقی که خدا به نفع آنان بر عهده شوهرانشان نهاده است، در غیاب شوهر حقوق و اسرار و اموال او را حفظ می کنند. و زنانی که از سرکشی و نافرمانی آنان دچار بیم شده اید، در مرحله اول پندشان دهید و در مرحله بعد در خوابگاه ها از آنان دوری کنید و اگر اثر نبخشید، آنان را به گونه‌ای که احساس آزار سخت به دنبال نداشته باشد تنبیه کنید. پس اگر از شما اطاعت کردند، برای در مضیقه قرار دادن آنان هیچ راهی مجویید. یقیناً خدا بلند مرتبه و بزرگ است.
تفسیر آیه. سرپرستی مرد در خانواده. جمله الرجال قوامون على النساء به این معنا نیست که مردان برتر از زنان بوده و به نوعی برایشان ریاست دارند، بلکه مقصود از این تعبیر سرپرستی امور ایشان در خانواده است. می دانیم که خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است و مانند یک اجتماع بزرگ باید یک رهبر و سرپرست داشته باشد. این نکته در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که اگر هیئتی، حتی یک هیئت دو نفری، مأمور انجام کاری شود، حتما باید یکی از آن دو رئیس و دیگری معاون یا عضو باشد، وگرنه در کار آن دو هرج و مرج پیدا می شود. سرپرستی مرد در خانواده نیز از همین قبیل است. البته این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است، مانند 1. ترجیح قدرت تفکر مرد بر نیروی عاطفه و احساسات، برعکس زن که از نیروی احساسات و عواطف بیشتری بهره‌مند است. 2. داشتن نیروی جسمی و بنیه بیشتر برای اداره خانواده و دفاع از حریم آن. 3. تعهد مرد در برابر زن و فرزندان در مورد پرداخت هزینه های زندگی و پرداخت مهریه و تأمین زندگی آبرومندانه اهل خانه. موارد مذکور این حق را به مرد می دهد که وظیفه سرپرستی نیز بر عهده او باشد. وظایف همسران در زندگی. این آیه یکی از بهترین و جامع ترین آیات در تبیین وظایف زن و شوهر در زندگی است. بر اساس این آیه، وظیفه مدیریت کلی خانواده، تأمین و انفاق هزینه های زندگی و تربیت عمومی با مرد و در مقابل وظیفه تعهد در برابر خدا و مسئولیت پذیری و رازداری بر عهده زنان نهاده شده است. نشوز. نشوز به معنای سرکشی، تکبر و اطاعت نکردن است. این کلمه در مورد زن و شوهر به معنای خارج شدن هر یک از آنان از وظایف زناشویی به کار می رود. باید توجه داشت تنبیه بدنی که در این آیه به آن اشاره شده است، آخرین مرحله برخورد با زنان سرکش و لجوج است. یعنی اگر زنی از وظایف زناشویی خود سرکشی کند، ابتدا باید با زبان خوش او را پند داد و اگر موعظه تأثیری ننمود و زن قبول نکرد، باید مورد بیمهری و بیتوجهی قرار گیرد و در بستر از او کناره گیری شود تا به خود آید. باز هم اگر لجبازی و سرکشی کرد و بنیان خانواده را به از هم پاشیدگی تهدید کرد، چاره‌ای جز شدت عمل نمی ماند. البته همانطور که در کتب فقهی آمده است، زدن باید ملایم و خفیف باشد، به طوری که نه موجب شکستگی و مجروح شدن گردد و نه باعث کبودی بدن. رسول خدا صلوات الله علیه فرمود، زدن شما نباید به نحوی باشد که اثر آن در جسم زن پیدا شود، یا نشانه خودنمایی و اظهار قدرت مرد باشد که زهره چشمی بگیرد. امام باقر علیه السلام در تفسیر زدن در این آیه فرموده است، مانند زدن با چوب مسواک. از همین رو خداوند در آخر آیه فرموده است، بدانید خداوند بلند مرتبه و بزرگ است، تا به مردان هشدار دهد که قدرت بدنی آنها را مغرور نکند و باعث ظلم و ستم به همسرانشان نگردد. البته باید توجه داشت که مردانی هم که وظایف همسری خود را ترک می کنند، مشمول مجازات حتی مجازات بدنی هستند. البته این کار چون غالباً از عهده زنان خارج است، حاکم شرع موظف است مردان متخلف را از طرق گوناگون و حتی از طریق تعزیر، یعنی مجازات بدنی، به وظایف خود آشنا کند.
پیام آیه
بیم انفقو، چون هزینه زندگی بر عهده مرد است، او سرپرست خانواده است. فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نشانه شایستگی زن اطاعت و تواضع او نسبت به شوهر، رازداری، حفظ مال و آبرو و ناموس شوهر در غیاب اوست. تخافون نشوزهن، علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد، پیش از آنکه زن ناشزه شود چاره‌ای بیاندیشید. فعظوهن واهجروهن واضربوهن، برخورد با منکرات باید گام به گام و مرحله به مرحله باشد، موعظه، قهر و سپس تنبیه. این الله کان علیا کبیرا، برتری مردان نباید سبب غرور شود، چون خدا از همه برتر است.
و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها این یرید اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا.
ترجمه آیه
سی و پنج. و شما ای حاکمان شرع و اغلا و بزرگان خانواده، اگر از جدایی و ناسازگاری میان زن و شوهر بیم داشتید، پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن برای رفع اختلاف برانگیزید، که اگر هر دو داور قصد اصلاح داشته باشند، خدا میان دو داور توافق و سازگاری ایجاد می کند تا به صلاح زن و شوهر حکم کنند. یقیناً خدا به نیات و اعمال شما دانا و آگاه است.
تفسیر آیه راه حل رفع ناسازگاری خانوادگی. اختلاف خانوادگی همیشه با راه حل‌های مطرح شده در آیه گذشته به سازگاری و حل اختلاف نمی انجامد. این آیه راه حل دیگری برای رفع بحران در خانواده ارائه و می فرماید اگر از اختلاف و ناسازگاری میان زن و شوهر بیم دارید، پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن انتخاب کنید. طبیعی است که این دو داور به سخنان طرفین گوش خواهند داد و مشکلات آنها را بررسی و در رفع مشکلات و برطرف کردن سوء تفاهم‌ها اقدام خواهند کرد و اگر به راستی آنها قصد اصلاح میان زن و شوهر داشته باشند، خداوند نیز به آنان کمک می‌کند و آنها را به اصلاح میان زن و شوهر موفق می‌سازد. از امام صادق علیه السلام درباره عبارت فبعثوا حکما سؤال شد. حضرت فرمود حکمین نمی توانند به طلاق و جدایی حکم کنند مگر آنکه از طرفین اجازه داشته باشند.
پیام آیه:
زن و شوهر یک روح در دو پیکرند. کلمه شقاق در جایی به کار می رود که یک حقیقت به دو بخش تقسیم شود. فبعفو حکم من اهلهی، همه مسائل را به قاضی و دادگاه نکشانید. برخی موضوعات را خودتان در اون گروهی حل کنید. من اهلهی، بستگان در رفع اختلاف خانواده ها مسئولیت بیشتری دارند. این یورید اصلاحا یوفق الله بینهما، هر جا حسن نیت و بنای اصلاح باشد، توفیق الهی هم سرازیر می شود. یوفق الله، به عقل و تدبیر خود مغرور نشوید، توفیق را از خداوند بدانید.
و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
ترجمه آیه:
آیه 36: و خدا را بپرستید و چیزی را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه نزدیک و همسایه دور و همنشینان و همراهان و در راه ماندگان و بردگان نیکی کنید. یقینا خدا کسی را که متکبر و خودستاست دوست ندارد.
تفسیر آیه:
جامع ترین آیه درباره دستورات اخلاقی و اجتماعی اسلام. این آیه جامع تمام ارکان اخلاقی و اجتماعی اسلام است و از حق خدا و عبد الله تا حق بردگان ملکت ایمانکم را بیان کرده و این نشانه جامعیت احکام و قوانین اسلام است. در این آیه 10 دستور اعتقادی و اخلاقی مهم آمده است. 1. توحید و نفی شرک. 2. نیکی به پدر و مادر. 3. نیکی به خویشاوندان. 4. نیکی در حق یتیمان. 5. نیکی به مستمندان از کار افتاده و محرومین. 6. نیکی به همسایگان نزدیک. 7. نیکی به همسایگان دور. 8. نیکی به همراهان، مانند همسر، دوستان واقعی، همکاران، همسفران، شاگردان و خدمتگزاران. 9. نیکی به در راه ماندگان. و 10. نیکی به بردگان.
پیام آیه:
إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، بی توجهی به والدین و بستگان و یتیمان و محرومان جامعه نشانه تکبر و فخر فروشی است. از فخر و تکبر بگذر که از در دادار مردود
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
ترجمه آیه.
آیه 37. کسانی که از انفاق اموالشان در راه خدا بخل می‌ورزند و مردم را به بخل فرمان می‌دهند و آنچرا خدا از فزون بخشی خود به آنان داده پنهان می‌کنند کافرند و ما برای کافران عذابی خار کننده آماده کرده ایم.
پیام آیه
یبخلون و یعمرون الناس بالبخل. امراض روحی انسان گسترش یافتنی است. افراد بخیل و مریض دوست دارند دیگران هم بخیل باشند.